بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب اجاره، جلسه 11، صفحه 128. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم، صلوات خاتم بفرمائید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عنا عداهم اجمعین. بحث ما تو اونجا پیش رفت که میگفتیم آیا اخذ اجرت بر واجبات جایزه یا جایز نیست. ظاهرا بحث در همین جا بود. اما المانعیه من حیثیت، گفتیم از دو حیث باید بحث بکنیم. یه موقعی بحثی که وجوب مانع میشه یا نه با جواز اجاره، یکیش بحث قصد قربته. از حیثیت اولا سه تا تقریب نقل کردن. تقریب اول تقریب مرحوم شیخ بود، گذشت. تقریب دوم تقریب مرحوم ناینی بود، گذشت. سومین تقریب این تقریبیه که به مرحوم شیخ رحمت الله علیه داده شده که ایشون میفرماین که اگر عمل واجب بر اجیر باشه، شما به قطع نظر از همین اجاره میتونی اجبار کنی او را انجام بدی، ولو اینکه مستأجر من نیست، ولی میتوانی مستأجر منم نباشه، میشه مجبورش کرد تو بری عمل رو انجام بدی. پس این اجاره چه ثمره‌ای داره؟ عقدی صحیحه که یه منفعتی برای آقای مستأجری وسط داشته باشه. وقتی شما اجیر رو، چه من عقد اجاره رو ببندم چه عقد اجاره رو نبندم، میتونم مجبورش کنم که چون واجب الهیه این عمل رو انجام بده، بعد چه ثمره‌ای برش مترتبه که این عمل رو من بیام براش عقد اجاره ببندم. بر این عقد اجاره چه ثمره‌ای وجود دارد؟ مستند الیه شیخ الاعظم رحمت الله و هو ان العمل اذا کان واجبا علی الاجیر به قطع نظر عن الاجاره فیجوز اجباره علی ایقائه. من عقد اجاره رو میخوام ببندم که بعد او رو مجبور کنم که یه عمل رو برای من انجام بده، ولو لم یستأجر علیه میشه اجبارش بکنم. و معه فلا تعود فائدتون من وراء الاجاره. قال لان اخذ الاجره علیه مع کونه واجبا مقهورا من قبل الشارع على فعله، وقتی براش واجبی عمل، لذا قهرن از قبل الشارع باید عمل رو انجام بده، مقهورا من قبل الشارع على فعله، این اخذ اجرت اکل للمال بالباطل است. او در مقابل این عملی که میخواهد برای من انجام بدهد مستحق اخذ اجرت نیست، چون این کار رو در هر صورت باید انجام بده. لان عمله هذا لا یکون محترما لان استیفاءه من لا یتوقف علی طیب نفسه. این لازم نیست رضایت داشته باشه، من به خاطر قوه قهریه شارع مجبورش میکنم این کار رو انجام بده. لانه یقهر علیها مع عدم طیب نفس و الامتناع، حتی اگر انجام نده چوبش میزنم مجبورش میکنم که این کار رو انجام بده. فرمایش مرحوم شیخ خیلی بعید از مرحوم شیخ. آدم یه مقدار که دقت میکنه پاسخ این حرف نسبتاً روشنه. پاسخ این حرف تقریباً روشنه. پاسخ حرف هم اینه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه، شما خلط کردید بین اون موردی که من میتوانم این آقای اجیر رو مجبور کنم بر انجام عمل، ولی به خاطر این که من مالک این عملم و به خاطر ملکیت شخصیه و استیفاء لحق خودم مجبورش میکنم که بیا برو این کار رو انجام بده، و بین اون جایی که یک واجب الهیه از با باب امر به معروف و نهی از منکر که شما می شود این کار رو انجام بدی می شود مهورش کنم. به عبارت اخرى، شما اگه در یک سرزمین کفر باشی، یه آقا رو اگه اجیر کرده باشی، میری دادگاه میگی آقا به خاطر این که قرار داده اجاره دارم ملزمش کنید کار رو انجام بدید. ولی در اونجا دادگاهی نیست، شکایتی نیست. اصلا تو کشور جمهوری اسلامی شما میتوانید برید دادگاه شکایت کنید از یکی به عنوان شکایت شخصی که فلانی نماز نمیخونه؟ آه؟ میشه برید از یکی شخصا شکایت کنید که فلانی زکات نمیده، فلانی خمس نمیده؟ قاضی شکایت شما رو میپذیره، ولی شما میری شکایت میکنید که آقا عجیر شده که یک ساله نماز بخونه، بخواد برای من نماز نمیخونه، من عجیرش کردم بیاد مسجد ما نماز بخونه، آقا قبول نمیکنه، شما رو متهم میکنن. تعجب از مرحوم شیخ رحمت الله علیه، چنین خلطی که یه حرف از اون حرفای خیلی بعیده که حیثیت اون اجاره و الزام به خاطر عهد و عقد طرفینی را با یک حکم شرعی وجوب امر به معروف نهی از منکر دارن قاطی میکنن. در موارد امر معروف نهی از منکر هم معلوم نیستش که همه حق داشته باشن به قهر و غلبه فرد رو وادار کنن که اون چیزی که واجبه برشه انجام بده. در موارد حکومت صلاح بدونه امر معروف نهی از منکر توی حداش با حکومت، ما باید امر کنیم نهی کنیم. همه سلطه‌ای که قهر و غلبه و ضرب و شتم و اینها باشه به زندان بندازن، شما میتونی یک کسی رو به زندان بندازی چرا نماز نمیخونی؟ ولی اگر اجرت مال اجاره رو انجام نده، عجیر شده کار رو انجام نده، مجبورش میکنن، نکنه میگن پول برگردون، برنگردونه زندانش میندازن. پس اصلا این تصویری که چون واجبه بر خودش که عمل رو انجام بده و من از باب امر به معروف و نهی از منکر میتونم او رو قهرش بکنم، از اون حرفای عجیبه. شما چجوری میتوانی فردی رو از باب امر به معروف و نهی از منکر قهرش بکنی در جایی که فقط میتونی یه امر بگی؟ چرا حاکم مسلمین باشه فرض رو میتونه، او هم حاکم مسلمین سینه عملیه بر این نیست که تو واجبات شخصیه، ما تا حالا ندیدیم کسی رو تو واجبات شخصیه. حرامی رو اگر مرتکب بشه مستقلا در ملای عام آره، ولی به خاطر ترک واجب کسی رو تا حالا ندیدیم توی کشور شلاق بزنن که تو نماز نمیخونی. امر به معروف حکومت یک زمان اقامه نماز براش انقدر مهم اقدام میکنه، یه موقعی هم دواییش نیست یا مصالحش نیست، اینا در حد امر معروف کلی. معلوم نیست زمان پیغمبر هم نشدیم اگه کسی در محرمات تعذیر میکردن، بعد از ترک واجبات ندیدیم که تا حالا مثلا کسی رو تعذیر بکنه، من روایت یادم نیست. حتی آقایون کلن میگن به ترک واجب میشه تعذیر کرد، ولی در سیره عملی اینا اموری نیستش که قابل خیلی پیگیری باشه. ما پس بنابراین وفیه ان ثابت قبل الاجاره، قبل از اینکه آقا عقد اجاره ببنده، یک حق عام لجمیع المکلفین است، همه میتونن امر به معروف کنن. چی؟ فی المطالبت به ایقاع الفعل، همه بگن آقا برو کار را انجام بده. چرا؟ من باب الامر بالمعروف. فرقی هم بین من و شما و اهالی مسجد و اون کسی که توی هندوستان مسلمونه نمیکنه. اون که تو هندوستان مسلمونه اگه بفهمه امام جماعت نمیاد اینجا نمازش رو که نمیخونه، یه نامه میزنه آقا دیندار برو نماز تو بخون. فرق بین افراد با هم دیگه نمیکنه. و هازا به خلافی بعد از اجاره، بعد از اجاره حق شخصی من میشه. فانه یثبت حق شخصی خاص لخصوص المستاجر، که چه کار بکنه؟ فل مطالبه بالفعل من باب المطالبه بملکه، بالفعل یه چیزی رو مطالبه کنم از باب اینکه ملکم رو میخوام مطالبه کنم. و علیه فلا منع من حیثیت الوجوب، از باب حیثیت وجوب ما منعی نداریم، این تمام، از باب حیثیت وجوب مشکلی نیست. میماند از حیثیت، عرض کنم خدمت شما، دوم که حیثیت قصد قربته. آقایون اینجوری اشکال تقریب کردن، میگن آقا وقتی شما دائیت بر انجام عمل اینی که اجرت بگیری، پس به خاطر گرفتن پول داری میری عمل رو انجام میدی، نه به خاطر امتثال امر مولا میری انجام میدی. میفرمایند که ان فتقریبها اما المانعیه من حیثیت الثانیه فتقریبها ان الباعث علی الاتیان بالعمل اذا کان هو استحقاق الاجره، وقتی من به خاطر گرفتن 100,000 تومان ماهانه عرض کنم خدمت شما هیئت امنا میرم مسجد نماز جماعت میخونم، بعد چه شکلی نماز رو به قصد قربت میخونم؟ یه از اون مسائل خیلی قدیمی در مباحث علم فقه و تأثیرات متعددی هم داره. کلن بحث منافات و قصد قربت چند تا تقریب داره، مباحث متعددی وسط هست. خلاصه بحثی اینه، خوب دقت کنین، اجرت بسته نمی شود بر ذات نماز که بعد شما بگی آقا این ذات نماز رو اگر به خاطر قصد قربت، به خاطر اجرت میخوام بخونم، قصد قربت چی میشه؟ اجرت بسته می شود بر نماز مع قصد قربت. یعنی اگر شما نماز مع قصد قربت نخوانی مستحق اجرت نیستی. مثالشو بزنم، فرض کنیم که حالا شما مثلا نماز برات واجبه، اگر شما بیای بری جلو واسدی یه نماز بخونی به خاطر اینکه هیئت امنا 1000 تومن پول میده به خاطر قصد امتثال امر هیئت امنا رو انجام بدی، رفتی نماز خوندی، اصلا مستحق اجاره نیستی، به خاطر اینکه اصلا چیزی که مطلوب اونا بوده رو به جا نیاوردی. اونا که نخواستن شما نماز باطل بخونی، اونا خواستن از شما نماز صحیح بخونی. اجرت رو بر نماز صحیح میدن و نماز صحیح نماز مع قصد القربه است. اصلا اجرت بسته شده بر نماز مع قصد القربه، یعنی بر نمازی که به قصد امتثال امر مولا بخونی. هر وقت شما رفتی جلو واستادی دو رکعت نماز به خاطر امتثال امر مولا که گفته صل صلات الصبح، دو رکعت نماز صبح بخون، رفتی به خاطر او امر رو انجام دادی و امتثال کردی امر مولا رو، بعد تازه مستحق اجاره 10000 تومان میشی. پس بنابراین اصل این که تصور این که شما امر رو میخوای امتثال بکنی، چگونه میخوای قصد قربت بکنی چون به قصد امتثال امره، اصلا معلوم میشه تصویر دقیقی از بحث نشده. اصلا نماز مستأجرون عملی که اجیر باید انجام بده نبود، اصلا شما اجیر بر نماز نشده بودی که بعد میگی با قصد قربت چیکار کنیم، اجیر شده بودی بر اتیان نماز مع قصد القربه. و فیه ان الاجره لم تجعل على ذات الفعل، بر ذات نماز اجرت نبستن، بل على الفعل به قصد العبادیت و تقرب، بر نماز مع قصد قربت بستن. فما لم یؤت به کذلک، تا وقتی اینجوری انجامش ندی لا یکون الاجیر مستحقا لها، اجیر اصلا مستحق اجرت نمی شود. و هازا معناه، خب نتیجه چیه؟ نتیجه چیه که او آقایون ازش استفاده میکنن، اسمشو میذارن دایی بر دایی. یعنی چی؟ یعنی میگن که در واقع قصد تقرب منافات با اجارت ندارد، به خاطر این در واقع قصد اجرت، اون 100000 تومان پولی که میدن و گرفتن اون 100000 تومان دایی بر این میشود که شما نماز رو به قصد قربت میخونی. مرحوم آخون اسمش میذاره دایی بر دایی، یعنی دایی شما این که نماز رو به قصد قربت بخونه اون پوله، اون پول میشه دایی بر این که نماز رو به دایی قصد قربت بخونی، این اشکال نداره. و هازا معناه ان الاجاره تکون مؤکدتن لطلب قصد تقرب و لیست منافیتن له، نه که منافات نداره بلکه مؤکدش هم هست. از لم یقصد الاجیر التقرب، از ما لم یقصد الاجیر التقرب، تا زمانی که اجیر قصد تقرب نکنه لا یکون مستحقا للاجره، مستحق اجرت نمی شود. و هذا ما اطلق علیه الاخون الخراسانی رحمت الله علیه به فکرت دائی الدائی، یا میگن دائی الدائی، هم میگن دائی الدائی، هم میگن میگن دائی به سوی دائی، یعنی دعوت کننده به سوی این که تو رو دعوت میکنه به این که نمازت رو با قصد قربت بخونی. خب فإن ذات الفعل، آره، فإن ذات الفعل یؤتا بها به قصد القربه، نماز رو به قصد قربت میخونیم و دائی لقصد القربه هو تحصیل الاجره، دائی که چرا نمازت رو بری به قصد قربت بخونی و چرا الان داری نماز رو به قصد تقرب میخونی، اینه که میخوای بری اجرت بگیری. کسی اشکال میکنه، ایشون میفرماین که ای که شما داری میگی همش لفاظیه، بالاخره قصد تقرب رو چگونه میخوایم برای تحصیل اجرت انجام بدیم؟ میشه ما برای تحصیل اجرت بریم رضایت خداوند متعال رو تحصیل بکنیم؟ نکته ایه که آقایون در واقع جواب اصلی این تیکه است که اینو میفرماین، میگن آقا یه تصویر غلطی بعضی وقتا در مورد این دعای میشه. بعضیا که فکر میکنن میگیم یک عمل رو باید به قصد قربت انجام بدی، فکر میکنن مراد از قصد قربت یعنی اینکه محض فقط اطاعت امر مولا، به قول حضرت امیر علیه السلام عبادت الاحرار، این مقدار قصد قربت که به قول یه جای عبارت از آقای حکیم یادم که میگفت این قصد قربت که اصلا در جزء معصومین متمشی نمیشه. آقای ایرانی هم همین اینجا دارن میگن که هازا لا یتصور الا من امیر المؤمنین، فقط ذات حضرت امیر رو ائمه علیهم السلام و خود حضرت رسول، ماها خودی که حضرت همجوری فرمودن یا عبادت العبید از ترس جهنم یا عبادت التجار به خاطر بهشت، عموم مردم همینجوریه تا وقتی تو خونه ایم از ترسی که بابامون دعوامون کنه نون نده نمازمون رو میریم میخونیم، بعدش که بزرگتر میشیم به عشق مسجد پا میشیم میریم. الان همین هاییمون که یک مسجدی داریم و میگیم تو همون مسجد قصد تقرب میخوایم بکنیم. یه بار یه استاد بزرگوار حاجی شب زنده دار این رو نقل میکردن از قول مرحوم، عرض کنم خدمت شما، مرحوم حائری پسر عاشق عبدالکریم، عاشق مرتضای حائری، که میفرمودن ایشون یه روز، حالا نمیدونم ایشون با واسطه نقل میکردن یا از خودشون بلا واسطه نقل میکردن، یادم نیست ولی یادمه که یه تو درس اخلاق نقل کرده آجای شب زنده دار، میگفتن ایشون یه بار رفته بوده به یه خانومی بعد حجابی زمانشا تذکر داده بوده، بعد که آمده بود اینجوری میگفت الان اینکه دو روزه همش ناراحتم، نمیدونم واقعا این تذکر رو برای رضای خدا انجام دادم یا او عرق دینیم و عرق مذهبیم باعث شد برم به یه خانم تذکر بدم. این عرق مذهبی شو میگه یعنی چی؟ یعنی از بابی که بالاخره عادت کردم. آقا ما آخوندیم، بد ما نگیم، مطابق شأن ما نیست، این هم همینه. مسجد خیلی وقتا ما دلبسته خدمت میشیم، یعنی برامون واقعا فرق میکنه بین این که الان بشینیم توی خونه فقط بشینیم یه کار دیگه که وظیفه‌مون رو انجام بدیم هیچ بروز و ظهور و هیچی نداشته باشه، یا این که بریم و جولان داشته باشیم و منبر بریم و هزار تا عرض کنم خدمت شما مستمع داشته باشیم. و خیلی همون که مسجد میریم واقعا اینجوریه که نماز مسجد رو از این باب دوست داریم که میگیم آقا بریم مسجد نماز جماعت بخونیم، خدمت کنیم، کار فرهنگی بکنیم، تش نگاه میکنیم. اما حرف عاشق عبدالکریم، عاشق مرتضای حائریه که واقعا تش خدای خدا نیست، یعنی اینجوری نیست که برامون هیچ فرق نکنه که امروز تو مسجد نمازمونو بخونیم یا تو خونه نمازمونو بخونیم. واقعا اینجوریه که دلبسته میشیم نسبت به همون نمازی که انجام میدیم، و این هم میشه همون عبادت و تجار که بریم مسجد که یه خدمتی انجام بدیم خداوند متعال یه پاداشی. خب ما همه همینجوریم، 99% موارد همیه. و هر کسی که یه روزه گفتی آقا مسجد نرو، هیچ فرقی براش با خونه نکرد و هیچ ناراحت نشد، روزی که تو نفسمون انقدر کار کردیم میگفتن آقا وسط کلاس گفتن آقا دیگه کلاس نگو، خب وظیفه نیست نمیگم. کسی که انقدر واقعا فقط مطیع امر خداوند متعال باشه، دل بسته اینا نباشه، آره. ولی کدوم یکی از ما همینجوریم؟ همین خدمتایی که داریم میکنیم، همین مقام ها و پستایی که دادن که قبول کردیم به خاطر که خدمت کنیم، یه روز ما رو از این گروه، از اون جلسه و از این برنامه و از اون هیئت بندازن. یکی از چیزایی که من همیشه برام جالبه همینه که یه کسی هیئتی رو راه میندازه، بعد از یه مدتی یه جمعی پیدا میشن بهتر میتونن کار رو ادارت کنن. غالبی آقایون خودشون رو مالک هیئت میدونن و آقا شما نگاه بکن، نمیدونم تو شهرهای مختلف، مشهد ما که اینجوری بود، جاهای دیگه همینجوری، که همین هیئت رزمندگان چقدر اشتقاق پیدا کرد. هی یه گروه گفتن ما این سبک نمیبندیم، میگفتن ما این سبک نمیبندیم، گفتن نوگرایی کنیم، میگفتن سنتی کنیم، هی از هم جدا شدن، هر کدوم 10 تا فرقه درست کرده. خب این نشون دهنده ایه که خب برام فرق میکنه واقعا، یعنی برام خود این موضوعیت داره و اینها منافاتی با قصد تقربم نداره. ماها امیرالمومنین نیستیم، ما از رسول نیستیم که عالم تو دست راست باشه و تو دست چپ، ذره‌ای براشون فرق نمی‌کنه. حضرت امیر میگفتن عالم رو به من بدن، یه ذره‌ای بخوام یه ظلم کنم، یه اصلا چی از دهن مورچه‌ای بگیرم، نه ما غالبا همین جوریه که برامون فرق می‌کنه، دلبسته عبادتمون میشیم. دوایی مالی داری که یه عبادت رو انجام بده متفاوته. حالا میگه استاد میگه آقا بیا مکاسب بگو، میگه چشم. احترامن میاد مکاسب میگه، میگه آقا من پول ندارم، میگه اب نداره، چشم میام پول میگم. بعد بهش میگه آقا همین کلاس اگه زحمتت نیست کارگاهش کن، 10 ساعت روش وقت بذار. چند نفرن که بگن چشم برامون فرقی نمیکنه، یعنی فرصتش داشته باشه. میگه آقا پول نمیدی، 10 ساعت هم میخوای از من برای یه کلاس وقت بگیری؟ خب بنابراین یه دیگه. ولی دایه بر دایه میشه، همین آقا رو هیئت علمیش میکنی، میگه آقا برای کلاست 15 ساعت 10 ساعت وقت بذار. میگه اگه میخوام 15 ساعت هم وقت میذارم، اون داره پول ساعتشو میگیره دیگه. این دایه بر دایه، این تصویر قصد قربتی که برخیا ارائه میکنن که متمهز در امر مولا باشه، نه لازم نیست. همین که ماحصل یکی قصد قربت توش باشه، با یعنی خلاصش اینه که اگه خداوند متعال، کدام امام جماعته که اگه نماز دور واجب نباشه برای گرفتن پول بره اونجا نماز باطل بخونه؟ کسی که حاضر بره نماز باطل بخونه، کسی که حاضره که روزی که یه عملی مباهه، مثلا شما پول بگیر روزی 15 بار مثلا آب بخور، میگه حالا مباه، ولی مکروه باشه پول میگیری مکروه انجام بدی؟ نه میگه چه دایی داریم. چرا؟ پس اون جاهایی که خداوند متعال عمل رو مباه کرده یا محبوب خداوند متعال ولی واجبم کرده باشه، شما پولم میگیری، پول میگیرم نماز خودمو میخوام بخونم، چی پول میگیرم نمازمو میخونم. پس این تصویری که این مقدار از قصد قربت لازمه، این تصویر مطابق واقع نیست. و اذا قلت کیف نتصور قصد تقرب، چگونه میخواییم تصور کنیم قصد تقرب را، لعجل تحصیل الاجره، تقرب بکنیم به خاطر اینکه اجرت بگیریم، ما هذا الا مجرد و الفاظن، شما فقط دارین لفاظی میکنین. قلنا لا یلزم فی الدائی لقصد القربه، دائی بر قصد قربت این معناش نیست که ای یکون هو لله سبحانه و تعالی به شکل محض، نه اینکه این خوب نیست، نه این به لحاظ فقهی لازم نیست. ان هذا لا يتصور الا من امیر المؤمنین علیه السلام و بقیه المعصومین صلوات الله علیهم، این که فقط پس عبادت میشه مختص به ائمه علیهم السلام. حواستون باشه باید یک عملی رو بذارن که قدرت داشته باشیم. ما دو تا نکته در مباحث رابطه بین ما و امام خیلی مهمه. یکی این که کارهای امام علیه السلام رو نباید یه جوری حمل کنیم در موارد اشتراکی که مختص امام بشه. مثلا میگم آقا وقتی امام یک شب 1000 رکعت نماز میخوندن، این همجه تون 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 میخوندن دیگه، و الا 1000 رکعت رو که نمیشه پای هر درختی 500 تا نماز تون تون که بخونی هر عرض کنم یک ساعت. شما اگر بخوای مثلا 100 رکعت یا 80 رکعت نماز بخونی 12 ساعت 1000 تا طول میکشه 1000 رکعت دیگه. پس بنابراین این تصویری که شما الان این وسط داری که هر مثلا نمازی رو با تمام رکوع و سجود و تسبیح و اینجوری که شب تا صبح 30 تا نماز هم 40 تا نماز هم نمیشه بجوری خون، بعد میگه که نه شاید امام علیه السلام در آن واحد مثلا تعدد جسم داشتن، جسم دیگه خراب کردن. میگم آقا این الگوی روایت امام، میگن حضرت امیر 1000 رکعت نماز میخون، تو اگه میتونی 1000 تا شب بخون 1000 تا روز بخون. اگه حضرت امیر 4 تا از خودشون جسم مثالی خلق میکردن اونها نماز میخوندن، که این دیگه چه تشویقیه که من برم اون رو انجام بدم. پس بنابراین در اینجا یکی در قضیه ائمه باید توجه داشته باشیم، فعل امام علیه السلام برای ما قابل امتثال هم باید باشه که امام حجت بر ما باشه. و نکته دومیه که یه جوری امر نکنن که ما قدرت بر انجام و عمل به این ترتیب نداشته باشیم. پس بنابراین اینجایم و بقیت و ای فقط از متصور ای حدی که فقط به شکل محض برای خدا باشد، ای فقط در مورد امیرالمومنین و بقیه معصومین معنا داره. بله لازم صدور و قصد تقرب، او چیزی که لازم مردم انجام بدن قصد تقرب باشه، ولو لدوائن اخرى، یعنی او دوائی دیگر باعث شده انسان قصد تقرب بکنه، که اتیان به صلات رزق. وقتی نماز رزق و روزی میخونی، این نماز رزق به خاطر چیه؟ اتیان به نماز رزق به چه خاطره؟ به خاطر این که رزق بیاد دیگه، ولی نماز رو قصد تقرب میخونی که بر اساس این نماز خدا باید رزق بده. یا نزول مطر به قصد تقرب، اینی که نماز مثلا عرض کنم باران میخونی، خب این به قصد تقربه، ولی طلبن لرزق او نزول مطره. و کل اتیان به صلات به قصد تقرب، طلبن لتخلص من النار او حبن لدخول الجنه، همون عبادت و تجار و عبادت العبیدی که حضرت امیر علیه السلام فرمودن. و مادام هازا ممکنا، حالا که این ممکن و اشکال نداره، فبل امکان فی مقامنا ایزن اتیان الاجیر به سلات به قصد تقرب طلبن لتحصیل الاجره، نسبت به اجیرم میشود نماز رو به قصد تقرب بخونه ولی به خاطری که تحصیل اجرت بکنه. ففی الحقیقه یمکن ان نفهم من خلال هازا ان المطلوب فی باب العبادات هو قصد القربه علی هازا المستوى و بالمقدار المذکور. معلوم می شود در باب عبادات به همین میزان قصد قربت رو از ما خواستن و علیه فلا مانعه من الاجاره علی الواجبات، هیچ مانعی نیست که ما اجاره بر واجبات ببندیم، لا من حیثیت الوجوب ولا من حیثیت العباده. این تمام از موارد ما چی موند؟ یکی دو تا نکته مون اینا بخونیم که این بحث تمام بشه. فرمودن که این خلافون مشهور، حالا از اینجا با من استعجرمون، میگن من استعجر محلا تجاریا او غیره الی فطره محدده، اگر کسی یه محل تجاری را یا نه یه منزلی رو اجاره کرد برای یه فطرت محددی مثلا برای یک سال، فعلیه بعد انتهایها تخلیته اذا طالب بذلک المالک میتواند. خب اینو توضیح بدم از خارج تا بعد ببینیم چه اتفاق بیفته. علل قاعده شما وقتی اجارت توی مغازه یک سال اجاره کردی، اجارت تمام شد، شما از اینجا مغازه رو باید تخلیه کنی پاشی بری. مدتی دو تا اصطلاح در بحث فقه ما پیش آمده، یه 150 سالیه، این هم عمدتنش هم بر اساس مطالبی که در فقه غربی بوده گرفتن. یکی اینه که میگفتن اگه یک کسی زمان رضاخان ای بود، بعد سال 46 رو مثلا باز برداشتن و الان هم قانونیه که از یک سالی به قبل قبول میکنن ولی از این سال به بعد دیگه شورای نگهبان برداشته قبولش نمیکنه، این شرعی نمیدونن، اونم حق کسب و پیشه است. شما 20 سال توی این مغازه زحمت کشیدی، اینجا رو آمدی مغازه زدی، سوپری زدی، یه سوپری خیلی خوشنام شدی، همه به شما اعتماد دارن، تو کل منطقه پیشیده شو سوپری حاج اکبر خیلی خوبه، بعد خدا رو بیرونش میکنی، اسمم که اشکال نداره، مینویسی سوپری حاج اکبر، بعد وامیسته همونجا به کار کردن. یکی از با اقوام ما مشهد سر یه جای خیلی خوب سر سرای فلسطین چند سال پیش، 10 سال گذشته، رفت یه مغازه رو اجاره کرد، خیلی هم خوش برخورد و خوش اخلاق، اسمش گذاشت سوپر سعید. بعدی بنده خدا خودش توی کار وزنه برداری و اینها بود، به خاطر این خب خیلی مرید داشت دیگه، یعنی رفیق توی زمینه خیلی داشت، باز هر کدوم اونها یه باشگاه داشتن، هر کدوم چند تا، خیلی کارش گرفت و سرش شلوغ شد، همه می آمدن تخفیف هم میداد، خوش برخوردن بود، خوش هیکل بود، خودش نمیدونم زیبای اندام کار کرده بود و کلی مشتری جذب کرد. 4 سال که کار کرد، صاحب مغازه آمد گفت اجاره تمام، مغازه با همه جنساش به قیمت خرید میخرم. این یک دفعه بیرون کرد و آمد بیرون و سوپرم اسمش عوض نکرد و خودش اونجا واستاد و هر کی روزای اول پیامد میگفتش که بله حالا فعلا من هستم، خدمتتون هستن، تشریف میارن، امروز نیستن، فردا نیستن، مشتری هم کم کم یادشون رفت و مغازه رو با او همه مشتری تحویل گرفت کار کرد. یه عده‌ای میگن این که درست نیست، من زحمت کشیدم اینجا آمدم جا انداختم کار کردم، شما بخواید بیاید همونجا بشین کار کنید، من 20 سال اینجا کار کردم، اینجا رو یه آب میفروشی خیلی معروف درست کردم، شبید 1000 تا 1500 تا آب میوه میفروشم، شما عقل داری بیای بگیری کار رو. حالا اینجا دو تا بحثه، یه موقع بحث برنده، یعنی یک کسی یه برندی رو ثبت کرده، اون میره توی بحث حق اختراع و حق ثبت و اون سر جای خودش، شما میتونی از اونجا که میری سر مغازه رو برداری و کلن به اینا اعلام کنی شما حق ندارید که اینجا مثلا آب میوه رضا با این آرم خاص رو حق نداری بزنی، لذا مردم هم کم کم میری تو دو خیابون پایین تر میزنی، او بالا میگه اطلاع میزنی آب میوه رضا شعبه اصلی به فلانجا منتقل شد، کلن مشتریات هم میبری، آقای مشتری نداره. نمونش دیگه، تو مشهد دو تا آب میوه میبینی کنار هم دیگه، یکی معروف سرخاروندن وقت نداره، یکی هم همونجا مگس میپرونه اصلا مشتری نداره. خب اینا دیگه هر کدوم موارد چیدی نیاز به مثال نداره، او بحثش جدا، ولی بحثی که من 10 سال 15 سال اینجا کار کردم، اینجا حق کسب و پیشه من چی میشه؟ خب من که حق کسب و پیشم این وسط چه کار بکنم؟ یه حق کسب بیشتر، خب آقای میگن شرعی نیست، ما اینو نمیپذیریم، این محل بحث ما نیست. اون چیزی که محل بحث ماست یه حقی را آقای اونجا انداختن به عنوان حق سرقفلی و اون محل بحثه. حق سرقفلی چیه؟ حق سرقفلی اصلا چرا ایجاد شد؟ حق سرقفلی برای ایجاد شد که قدیم ما میامدن یک مجموعه تجاری درست میکردن، مخصوصا مثل پاساژا، بعد مالک پاساژ میامد مغازه ها رو میفروخت، یه مشکلی پیدا میشد چون ملک و مالکیت این منتقل شده بود به خود طرف مقابل. فردا میخواستن اینجا این ملکش رو توسعه بده، 5 تا مغازهی که سر زمینش هست رو خراب کنه، مجموعهش رو مجموعه بزرگ بسازه، همیشه دعوا میشد. او آقا میگفتش که من مالک این ملک مغازه هم با زمینش به تو نمیفروشم، هر کار میخوای برو بکن، همیشه کارا گره میخورد. یه پاساژ بود نصفش رو میخریدن نصف دیگرش مالکی نمیفروختن، کار همیشه اینجوری گره میخورد. به این نتیجه استن که آقا توی موارد بیان چی رو گذار کنن؟ یه حق استفاده دائمی از این زمین رو، از این ملک تجاری رو واگذار کنن، اینش رو واگذار نکنن، این در دست مالک اصلی بماند که بعدن بر اساس او بتواند بیاد دوباره همون معادله حق روز رو به آقای مستعجل بده و او رو از اونجا بلند کنه، بتونه پاساژ رو خراب کنه دوباره بسازه. و همچنین فردی هم که میخواد سرمایه کنه، اگه بگه آقا یک سره اجاره بده، خب اجاره ملک بالایه، آقایون نمیپذیرن اجاره بدن کاسبا، کاسبا میخوان یه پولی بدن ملکو بخرن. از اون طرف این مانع هم هست، گفتن آقا پس این حق ای باشه که ثمره این حق این باشه که من بتوانم این مال رو یک مال یه قیمتی تقریبا مشابه 90% قیمت ملک الان، تقریبا الان هم سرقفلی ها 10% از قیمت فروشی ها پایین تره، این رو داشته باشم که هم یک سرمایهی برام باشه، هم من اگر وسط کار خواستم به دیگری واگذار کنم، به دیگری هم بتونم واگذار کنم، و اگر بخواهم این رو عرض کنم بعد از مرگم هم بچه هم این رو داشته باشم به ارث ببرن. اسم این رو آمدن اسمش گذاشتن حق سرقفلی. مشکل سر اینه که سرقفلی واقعش یکی یه عقد جدیده، یعنی یک عقد مستحدث مثل بیمه است، ولی از بابی که ذهنیت آقایون فقها مطابقا ذهنیت عامه عقلا اینه که هر پدیده جدیدی که پیدا شد تا زمانی که بتونیم به وسیله عقود قدیمی و همین عقود مرسومه، حالا یا یکی از همونها رو توجیه کنیم به اون صورت، یا ترکیب از 2 تا یا 3 تا عقد بتونیم درستش بکنیم، این به همون ترتیب درست میشه. لذا ذهنیت آقایون فقها حضرت امام بقیه نظرشون اینه، گفتن ما بیایم سرقفلی رو اینجوری تحلیل کنیم که من این مال رو به شما اجاره میدم، این مغازمو، و یک پول میگیرم، در مقابل پول شما رو وکیل میکنم که شما بتوانید به وکالت من این عین رو به خودت یا به هر کس دیگری برای این شغل اجاره بدی. سرقفلی رو آمدن با اجاره و وکالت بر اجاره درست کردن، نتیجهش همون نتیجه سرقفلی گفتن میشه، یعنی من میام شما میخوای 1 میلیارد تومان به من سرقفلی بدی، ماهی 200,000 تومان هم اجاره، تا ابدم این ملک دست شما باشه، من میام این رو امساله 200,000 تومان به شما اجاره میدم یک ساله، بعد از شما 1 میلیارد تومان میگیرم، در مقابل این 1 میلیارد تومان به شما واگذار میکنم وکال بر این که خودت بتوانی این مال رو به خودت یا به دیگری اجاره بدی و همین حق وکالت من رو به دیگری هم واگذار کنی. لذا اگر زید آمد حق سرقفلی رو خرید، شما دوباره این حق وکالت داری که او رو از طرف من دوباره وکیل کنی در این که خودش اجاره کنه یا خودش به دیگری اجاره بده یا دیگری رو وکیل کنه. لذا باز او حق سرقفلی میگیره، باز یکی دیگر به همین ترتیب وکیل میکنه. ظاهریه که خب فرمایش آقایون درسته، ولی فرمایش درست نیست و ما قبول نداریم، چون اشکال اصلیه سرقفلی رو حل نمیکنه. بزرگترین خاصیت سرقفلی اینه که شما بعد از مرگ سرقفلی به ورثه منتقل بشه. طبق تصویر آقایون اگر کسی که سرقفلی رو خریده بمیره، آقایون میگن وکالت با موت موکل یا وکیل باطل میشه. از همه بدتر اونه که
آقای موکل بمیره، یعنی اون کسی که مغازه رو به شما سرقفلی داده و سرقفلی گرفته بمیره، خب وکالت باطله، عین مال ما رو بچه هاست هم میگن ما وکالت رو نمیپذیریم. لذا این تصویری که آقای ارمانی حضرت امام مشهور فقها دارن در سرقفلی درست نمیشه و خاصیت اصلی سرقفلی رو جواب نمیده. لذا باید بگیم سرقفلی مثل عقد استثناء، مثل عقد بیمه، یک عقد یا یک حق جدید مستقلا تحت عنوان عفو بالعقود میره و نیازی نیست انقدر با پیچش مطلب رو حل کنیم. حالا ایشون عنوانش رو بخونیم. من استأجر محلا تجاری، یا کسی یه محل تجاری رو آمد اجاره کرد، او غیره، یا یه محل غیر تجاری رو، الا فترت محدده، توی زمان معلومی، فعلیه بعد انتهائها تخلیته، بعد باید زمین رو تخلیه کنه، ملک رو تخلیه کنه، اذا طالب بذالک المالک، مالک اگه مطالبه کنه برو بیرون، باید برو بیرون، ولا یحق له ایجاره علی شخص آخر، پس از انتهای مدت من حق ندارم زمینم رو اجاره به شخص دیگر بدهم، من دون الاذن، بدون که او به من اجازه بدهد، الا اذا تم الاتفاق، مگر اینکه با همدیگه یه اتفاقی داشته باشیم. چرا؟ لبناء عرفی خاص او عام، چون یک بنای عرفی داریم، حالا یا بنای عرفی خاص یا بگید بنای عرفی عام. چرا؟ علی ذلک مسبقا، که چی بگیم؟ ولو یعنی یک مگر اینکه یک بنای عرفی عام یا خاص باشیم که شما حق داری به دیگری آن را اجاره بدهی، ولو اینکه این بنای عرفی مقابل مبلغ معین برای شما این حق ایجاد شده باشد، قد یعبر عنه فی بعض الاعراف، تو بعض از عرفها میگن به حق سرقفلیه، فیجوز آن ذات للمستأجر عدم و تخلیه و تجدید و عقد الایجار، بل یجوز له ایضا رفع الید عن حقه فی البقا و تنازل بالمحل الثالث، من اینجا رو ترک کنم برم یه جای دیگه مغازه بزنم، اذا مبلغ معین من النقود، در مقابل یه پول معینی که قد یعبر عنه به حق سرقفلیه ایضا. چون آیه ایروانی این رو دوتا میگیرن، واگذاری همون حق سرقفلی نمیگیرن، میگن آقا این دوتا سرقفلی داره، یکی پول میگیرم که اجاره کنم، یکی پول میگیرم که بعدا از اینجا پاشم برم. نه، این حق سرقفلیه، حق سرقفلی همین مغازه یه چیزه، یه بار من از مالک میخرم، دوباره مالک از من میخره، فرق نمیکنه. حق سرقفلی یعنی اینکه من حق داشته باشم این رو اجاره بدم، یا اینکه به دیگری بدم که او بتونه حق سرقفلی رو داشته باشه، خودش استفاده کنه، یا به حساب به دیگری بده. کلا حق سرقفلی نه، حقی که بتونم خودم رو اجیر کنم یا به دیگری اجاره بدم و به ورثه‌م هم ارث برسه. کسی دیگه ای که از من حق سرقفلی میخره، اون اینجوریه، یا به خودش اجاره میده یا به دیگری اجاره میده، یا اون باز دوباره میتواند سرقفلی رو واگذار بکنه. و این تصویری که اینا دارن فقط مشکلش همینه که عرض کردم، مشکل بقای سرقفلی بعد از موت رو حل نمیکنه، که دیگه ایروانی وارد اون نشدن، من عرض کردم. و اما وجوب تخلیه بعد انتهای عقد اجاره، اینکه عقد اجاره تمام شد باید تخلیه کنی، فانه هو المسوق للتصرف، اجاره باعث شده بود که بتونم منافع رو من تصرف کنم، ملک دیگری رو به خاطر استیفای منافعی که بر اساس عقد اجاره مالک شده بودم میتونستم برم استیفا کنم و تصرف کنم. فاذا انتها تمام میشه، یعود المالک مسلطا علی ملکه، دیگه مالک مسلط بر ملکش میشه، و لا یجوز التصرف فیه من دون طیب نفسه، بدون طیب نفسش نمیشه بعد تصرف کنه. و اما انه یجوز للمالک اخذ سرقفلیه، این که میتواند مالک سرقفلی رو اخذ بکنه، فلان کل ذی حق التنازل عن حقه مقابل ما یشا، به خاطر اینکه من حق دارم که اجاره بدم به دیگری برای که بتوانم وکیل کنم او رو در این که برو به دیگری بتوانی اجاره بدهی، خب من تنازل از حقم میکنم، پول میگیرم، میگم جایی که من به تو اجاره بدم خودت مثلا اجاره بده. البته ایروانی اینا رو میگم بود دقتی که من گفتم، یعنی اجاره و وکالت بر اجاره، خیلی اینا رو دیدید که همینجوری با حاشیه رد کرد و به دقت بیان نکرد. و اما ان للمستاجر ذلك ايضا، خب واصل انه مقابل تنازله عن حقه في البقاء
و عدم التخلیه المتولد له به سبب الاتفاق مع المالک، من حق داشتم که تا ابد به خودم اجاره بدم. دوباره از مالک میگم من دست برمیدارم، خودت خرابش کن یا به هر کی میخوای اجاره بده، یه پولی به من بده. و اما کفایت و تبان الان فلانه محقق الاشتراط الزبنی، ممکنه شما تو قراردادها ننویسید که این سرقفلیه با این خصوصیات و با این شرایط، ولی کلن اینه که میگه این مغازه چند، میگه 200 میلیون تومان. ذهن مردم همه اینکه 200 میلیون تومانه برای سرقفلی داری میدی، اب نداره، شرط زمینی باشه کافی و لازم نیست من قرارداد داشته باشه، هرچند امروز اینها مسلم شده و قطعا قرارداد میبندن بر اساسش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد.